دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شود، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه برای عده‌ای، ولی چه خوب شد نیامدی. تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام، دوباره ظهر نه غروب شد نیامدی. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ان شاء الله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا امروز هم مهمان خونه های شما هستیم. حاج ایدری سلام علیکم و رحمت الله. ایام خیلی مبارکتون باشه. عید میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجش.
سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره و هلک. سلام بر تنها راه هدایت و تربیت و سلام بر تمام رهروان راه هدایت و تربیت الهی، رحمانی و مهدوی. عرض تبریک و تهنیت ایام رو داریم محضر جمیع امت اسلام و تمام محبان و شیعیان و دلدادگان امام زمان روحی فدا. امیدواریم که عنایت ویژه حضرتشون دست هدایت و تربیتشون شامل حال قلوب یکایک ما بشه و بتونیم گام های معرفتی رو و محبتی رو بیشتر و پرسرعت‌تر به سوی ساحت نور برداریم انشاءالله تعالی.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجی حیدری و همینطور خدمت دوستان خوبمون. یک سلام به بیننده های خوب شبکه قرآن معارف سیما که برنامه سمت خدا رو دارن میبینن و همینطور بیننده های خوب شبکه جهانی جام جم. قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم، خیلی ها التماس دعای ویژه گفتن. حاجی حیدری گفتن که ما مریض داریم، مدتی است که شما برای شفای مریض دعا نکردید و ما چشم راه آمین های بیننده های خوبتون هستیم. من میخوام حاجی حیدری هم ابتدای برنامه دعا بکنن و ان شاءالله بیننده های خوبونم آمین بگن و بعد ان شاءالله بحثمون رو آغاز بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا شافی لا شافی سواک، اشف کل مریض، اشف کل مریض، اشف کل مریض. به عنایت مولامون امام زمان ارواح نافدا ان شاءالله سلامتی کامل و شفای کامل نصیب همه مرجای اسلام و محبان امام زمان بشه ان شاءالله.
ان شاءالله. ان شاءالله. خیلی خوب. ان شاءالله خداوند به همه مریض ها شفا بده و بهشون سلامتی عنایت بکنه. ما بحثمون با حاجی حیدری کاشانی در هفته های گذشته بحث مقام شناسی امام زمان بود و به مقام هایی هم اشاره کردن. شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و مکتوب مطالبی که در روزهای گذشته در برنامه سمت خدا مطرح شد اونجا موجود هست. امروز به کدوم یکی از مقامات اشاره میکنید حاجی حیدری؟
امروز انشاءالله به عنایت خود امام زمان روی فدا در ریشاخه مقام شناسی به مقام صاحب الزمانی اشاره میکنیم. مقامی که شاید این عنوان رو خیلی بر
بارها
شنیده ایم، بر زبان جاری کرده ایم، با این عنوان به ساحت مقدسش توسل جسته ایم، اما شاید به عمق معنای اون و پیوند با این مقام دقت لازم رو نداشته.
واقعا صاحب زمان یعنی چی؟
سوال بسیار دقیقی که اگر به جواب برسیم واقعا نگرش ما رو به عالم عوض میکنه، ارتباط ما رو با ساحت امام عصر و ابتدا ارتقا میده، خیلی عمیق میکنه، یک پیوند ناگسستنی. صاحب زمان، صاحب الدار یعنی مالک الدار، صاحب خانه یعنی مالک خانه. صاحب الزمان کسی است که به اذن الله و مشیت الهی تمام استعدادهای انسانی او به شکوفایی رسیده و از جمله این که سیطره و تسلط کامل بر زمان پیدا کرده. به جای اینکه او تحت اختیار زمان باشه و زمان بر او بگذره، او زمان رو در قبضه قدرت خودش گرفته و این مقام انسان تکامل یافته است، یعنی مقامی است که استعدادش در وجود هر یک از ما آدمیان گذاشته شده. همان گونه که خداوند تبارک و تعالی مدبر اللیل و النهار است، تدبیر کننده روز و شب است، مدیریت زمان روز و شب اصالتاً در دست خداوند تبارک و تعالی است، به عباد الرحمن، به بندگان خدا خودش، بندگان خداوند رحمان که اینها در مسیر بندگی استعدادهای انسانشون شکوفا میشه، یکی از مقاماتی که عطا میشه اینه که تسلط پیدا بکنن بر زمان، صاحب زمان بشن، مالک زمان بشن. زمان هی اونها رو نچرخونه، اینها زمان رو در چرخه تدبیر و مدیریت خودشون داشته باشن،
به شرطی که به تکامل برسن.
تکامل برسن یعنی اصلا یکی از مقامات انسان تکامل یافته که هر کدام از ما یکی این قله رو باید نشان بگیریم. جناب شریعتی عزیز، مقاماتی که تا الان عرض کردیم همواره تأکید کردیم پیوند با این مقام به این معناش که ما به نحوی اون مقام رو در وجود خودمون پیاده بکنیم. سمیم یا صاحب زمان، قله مدیریت زمان، تدبیر زمان، نهایت درجه تسلط و سیطره بر زمان، خیر و برکت زمان، مدیریت طول زمان، عرض زمان، عمق زمان، برکت در زمان در وجود امام معصوم زمان و حجت معصوم حق تجلی پیدا میکنه و ما باید به این قله برسیم. ما هم باید مدیر و مدبر ساعات، آنات و لحظه های زندگیمون باشیم. مقام صاحب الزمانی در حقیقت ما رو به سمت یک مدیریت پیشرفته و تکامل یافته زمان هدایت میکنه. شما ببینید ارزشمندترین و گرانبهاترین گنجینه نعمتی که به یک انسان داده میشه زمان در اختیارشه. اگه این زمان رو نداشته باشه تمام گنجینه های طلا و نقره زمین رو هم داشته باشه اما زمان استفاده و بهره گیری نداشته باشه، چه فایده ای داره؟ ثروتمندترین انسان عالم بشه اما یه مرتبه بهش بگن امروز روز آخر عمر تو و این لحظه لحظه آخر عمر توست، همه رو باید بگذاره و بگذاره دیگه. اینه که در روایات بسیار تأکید شده بر ارزش زمان، بر فضیلت زمان. شما اگر نگاه بکنید در یک نگاه کلان، اسلام مدیریتی ترین آیین جهانه، بعد آموزه های آیات و روایات ما بیشترین تأکید رو بر مدیریت زمان داره. چه قسم هایی که خداوند تبارک و تعالی به قطعه های زمان میخوره، مثلا والعصر و صبح اذا تنفس، قسم به صبح آن هنگام که نفس میکشد، که میگن صبح علت طلوع، سکانس تعویض طبیعت و گویا صبح داره نفس تازه میکنه، زمان داره نفس تازه میکنه، که حالا یکی از لحظات و آناتی که در مدیریت اسلامی زمان فوق العاده بیداری در اون لحظات و استفاده از اون فضای انرژی بخش طبیعت و الهام گیری از طبیعت بسیار مورد تأکید واقع شده. اما در ارزش و فضیلت زمان امام علی علیه السلام می‌فرمایند که لحظات باقی مانده عمر انسان قیمت ناپذیره، ارزش نمیشه روش گذاشت بگید چقدر قیمت داره. به واسطه این لحظات باقی مانده میتوان گذشته ها رو جبران کرد و آینده و ابدیت رو تأمین کرد اگر حواسمون جمع باشه. اینه که فرصت سوزی، از دست دادن فرصت ها، این در حقیقت یک نوع خودسوزی است، یک نوع خودکشی است، خودکشی حقیقی. یعنی گویا داریم هویت خودمون رو، حقیقت وجودی خودمون رو از
خسران محض دیگه. واقعا
قطعا همینطوره. اینه که باید با یک نگاه خیلی دقیق تر، بعد الگوی ما در این حرکت مدیریت زمانی انسان کاملی است که به قله ها رسیده و صاحب زمان شده. اینه که میگیم یک بحثی رو مطرح میکنیم، مدیریت مهدوی زمان. اگر ما میخواییم به پیشرفته ترین و تکامل یافته ترین الگوی مدیریت زمان برسیم، باید با همین مقام صاحب الزمانی مولامون ارتباط برقرار بکنیم و او رو الگو و مقتدا قرار بدیم و بعد با تحقیق و پژوهش برسیم که انسان کامل 24 ساعت در اختیارش رو در شبانه روز چگونه مدیریت میکنه، چگونه مدیریت میکنه. از این گونه بی نظمی ها، بی انضباطی ها، بی وقت خوابیدن ها، بی وقت خوردن ها، بی وقت حرف زدن ها، از همین ها باید گذر بکنی. یک انسان مسلمان یک انسان مدیر و مدبر است. اساس مهندسی شخصیت اسلامی، اساس مهندسی شخصیت یک مسلمان مدیریت زمانه. یعنی شما اگه میخواهید ببینید که مسلمانی ما چه محک و عیاری داره، چه نمره‌ای داره، باید ببینید که مدیریت زمان ما چقدر،
یعنی در واقع چقدر وقتمون مفیده،
مفیده و چقدر برنامه ریزی شده منطبق بر اون الگویی که الگوی اسلامیه، الگوی انسان کامله و منطبق بر طبیعت هم هست. شما ببینید اولیاء ما و عرفای ما به شدت مقیده به نظم و انضباط در زمان و بهره‌گیری از زمانهای خاص بودن، تا جایی که مفهم میشنویم با کمال تعجب که عده ساعت خودشون رو با رفت و آمد حضرت امام در نوفل شاتو تنظیم میکردن. یعنی اگر این سر ساعت حضرت امام از این نقطه عبور میکنه، بعد اون میشه یک ابرمرد، نزدیک میشه به انسان تکامل یافته. نظم و انضباط دقیق، مدیریت زمان دقیق. ببینید در آموزه های اصلا یک تنظیم به نظرم رسید که به یکی گفته بودن این نماد بی قید و بی نظمی در مدیریت زمان، گفته بود که من میدونم یک پنج و دهی تو ذهنم هست، اما نمیدونم ساعت پنج با ده نفر قرار دارم یا ساعت ده با پنج نفر. خیلی ها اینطوری هن، همینطوری انفعالی عمل میکنن،
باری به هر جهت
اصلا روی کرده فعالانه نسبت به مدیریت زمان ندارن. این گونه نمیشه. و بعد شیطان هم در حقیقت تمام تمرکزش رو میگذاره تا مدیریت زمان انسان رو به هم بریزه. اگر بتونه آشفتگی و سرگردانی ایجاد بکنه، در حقیقت او رو در مسیر سیر و سلوک الله و پردازش یک شخصیت توانمند الهی و رحمانی او رو در حقیقت ساقط کرده، از شخصیت رحمانی او رو انداخته.
مدیریت زمان که شما میگید همون نظم در کارا و اوقاتمون،
یکی از زیر شاخه هاشه. ببینید اگه برای اینکه برسیم به مصداقی تر بشه، امام رضا علیه آلاف و طیعت و سنا حدیث بسیار زیبایی دارن. این ما الگوی مدیریت زمان اسلامی نه همین حدیث شریفه. میفرمایند که اجتهدو این یکون زمانکم اربع ساعات. اجتهدو یعنی مدیریت جهادی میخواد، باید تلاش کنید، تکاپو کنید، با فراغت و استراحت و استراحت دادن به خود نمیشه،
گذاشتن اتفاق نمیشه،
تلاش و تکاپوی بی امان میخواد که 24 ساعتتون بر چهار محور مدیریت بشه. اول ساعتون لله لمناجاته، اول برای عبادت و مناجات. یک شخصیت رحمانی اول سیم خودش رو با حضرت عیسی کریم وصل میکنه، با حقیقت هستی ارتباط برقرار میکنه، به طور مرتب با اونجا مرتبطه. ساعت زمانی برای مناجات و عبادت، ساعتون لعمر المعاش، ساعتی برای معیشت، ساعتون لمعاشرت الاخوان الثقات، ساعت معاشرت، و ساعتون تخلون فی حال لذات کن، ساعتی برای لذت. پس ببینید عبادت، معیشت، معاشرت و لذت، چهار محوری اساسی که مدیریت اسلامی زمان بر اون استواره، که معتقدیم پیشرفته ترین الگوی مدیریت زمان هست و تمام الگوهایی که شاید نظریه پردازان جهانی در عرصه مدیریت زمان مستحضر هستید. یکی از پرفروشترین کتابها و موضوعات و پرخریدارترین موضوعات موضوع مدیریت زمانه در عصر زمان ما. واقعا انسان معاصر رسیده که زمان چقدر ارزشمنده و با اون چه کارهای ارزشمندی میتونه انجام بده. اما گوی سبقت رو الگوی مدیریت اسلامی زمان رو بوده، چون که داره از بالا وحی میشه. کسی که اختراع کرده این وجود رو،
او داره میگه
مخترع خودش، کسی که مثلا یخچال رو اختراع کرده و ساخته، یه الگوی نقشه هم داده که اینگونه استفاده بکنی. تا طبق اون نقشه، طبق فطرت ماست، طبق طبیعت ماست، بر چهار محور عبادت، معیشت، معاشرت و لذت. عبادت اصل و اساس زمان، مدیریت زمان عبادت بر مدیریت زمان نماز هست. این همه بر نماز اول وقت تاکید میشه. شاید با این واژه خیلی عنف گرفتیم اما توجه نداشتیم این داره تاکید میکنه بر مدیریت زمان. در حقیقت اول وقت هر نماز تعویض سکانس های طبیعته. شما ببینید وقتی که مثلا اذان صبح، وقتی که دیگه شب تمام شده صبح داره آغاز میشه، یعنی گویا طبیعت داره یک مرحله، از یک مرحله به مرحله جدید تر میره، یک سکانس جدیدی داره آغاز میشه. مدیریت زمان اسلامی منطبق با تحولات طبیعته. اون موقع موقع بیداریه. یک سوم پایانی شب چقدر تاکید شده به نماز شب، تهجد، آثار خیر و برکتش در سلامتیمون، در تحصیل روزیمون، وسعت رزق و روزیمون، حتی در نورانی شدن، خوش چهره شدن، پر رزق و روزی شدن. یک سوم پایانی شب که بعد از صبح ختم میشه وقت بیداری است، وقت تهجده، وقت عبادته. که میفرماید دروغ میگه کسی که میگه من نماز شب میخونم اما فقیره. این نماز اهل نماز شب نیست، منظم نیست نماز شب، وگرنه فقر و ناداری برای کسی که نماز شب میخونه نیست.
اینقدر هر پر برکته،
اینقدر پر برکته. بعد نماز صبح اول وقت که چقدر تاکید میشه و در روایتی داریم از امام علی علیه السلام میفرماید من صلی الفجر فی جماعه رفعت صلاته فی صلاة الابرار و کتب یوم اذن فی وقت المتقین. کسی که نماز صبحشو اول وقت و به جماعت بخونه، حالا نگفتن در مسجد، یعنی حتی مثلا در خانوادگی انسان به جماعت برپا بکنه، این موضوعیت داره، دو اثر داره، دو اثر پرخیر و برکت داره. یکی این که نمازش در شمار صلاة الابرار، نماز نیکان و ابرار عالم بالا میره، و یکی هم نوشته میشه در طول اون روز در شمار متقین که بندگان ویژه خداوند رحمان هستن. یعنی ثبت میشه که این دیگه در شمار متقین بوده امروز، همین نماز صبح اول وقت و حتی الامکان به جماعت. بعد از نماز صبح ما بیداری بین و طلوع این رو داریم. الان داریم یک نقشه در حقیقت مدیریت اسلامی زمان رو،
یک شبانه روز در واقع،
که انسان کامل و امام زمان ارواحون افتادن منطبق بر اون الگوی آیات و روایات قطعا مدیریت زمانشون هست و 24 ساعتشون رو مدیریت. ما یه 24 ساعت رو داریم بیان میکنیم که چگونه باید سیمای مدیریت اسلامی زمان برای یک شخصی که میخواد از این آیین، از این دین بهره بگیره. بین و طلوعین، وقتیه که به شدت از خواب بین و طلوعین نهی داده شده. ما یه قسمتی رو داریم زیر شاخه مدیریت زمان اسلامی، مدیریت زمان خواب. یک خوابهای انرژی سوزه، یک خوابهای انرژی ساز و انرژی بخشه. یکی از خوابهایی که هم انرژی رو میسوزونه هم برکت رو میسوزونه خواب بین الطلوعین و اول صبح،
بعد از نماز صبح،
یعنی بعد از اذان صبح، بین اذان صبح تا طلوع خورشید که حدودا یک ساعت و نیم زمان هست. خواب برکت سوز با خواب نکبتبار، خواب شوم و نامبارک. در یک روایت عجیبی می فرماید که زمین در سه موضع و در سه مقطع زجه می کشد از دست ساکنانش و از دست انسان. یکی وقتی که انسان بین و طلوعین رو می خوابه زمین از دست او زجه می کشه، عجت الارض، زمین زجه میکشه. چرا؟ چون میداند که باب خیرات و برکات و وسعت رزق و روزی رو بر خودش داره میبنده. و ما حالا ببینید چقدر ما مبتلا هستیم به این، خودمون، خانواده هامون، فرزندانمون، جامعهمون، به این خواب بین و طلوع، این خواب اول صبح که هم انرژی رو میسوزونه، هم برکت رو میسوزونه، هم رزق و روزی رو محروم میکنه و بابش رو میبنده. در مرحله بعد در حقیقت اینجا زمان عبادت بود، عبادت آغازین، زمان معیشت، مدیریت زمان معیشت از صبح علی‌الطلوع آغاز میشه. البرکتو فی البکور، برکت در صبح علی‌الطلوع از خانه زدن همپای با طلوع خورشید و بیرون زدن خورشید. اومد از خانه بیرون بزنیم که از توصیه های ویژه پیامبر اکرم اشرف مخلوقات عالم به مولانا امام علی علیه السلام که میفرمایند که یا علی بر تو باد به صبح علی‌الطلوع همزمان با بیرون زدن خورشید از خانه بیرون زدن. و بعد میفرماید از خداوند خواستم که برکت امتم رو در بکور قرار بده. بکور فقط به معنای صبحخیزی نیست، بعضی اینطور ترجمه کردن بکور رو، گفتن صبحخیزی، این صبح علی طلوع نخوابی. نه، علاوه بر صبحخیزی و نخوابیدن، از محیطی که شب قبل محیط آسایش بوده، محیط خواب بوده، بیرون بزنی.
ها، بیرون زدن از خونه،
از خونه، از خوابگاه، از محیطی که شب قبل خوابیدی، همزمان با طلوع خورشید. الان دانشمندان عصر حاضر بر تأثیر نور خورشید در صبحگاه، در سلامت بدن انسان، در سلامت روح و روان، در انرژی گرفتن و سرزنده شدن و پریدن خواب و کسالت از وجود انسان رسیدن، حالا دانشمندان ما، فرهیختگان ما، پژوهشگران ما روی همین مدیریت زمان خواب، خوابهای انرژی بخش در اسلام، خوابهای انرژی سوز در اسلام. بعد زمان معاشرت، زمان معیشت، مدیریت زمان معیشت از صبح علی طلوع آغاز میشه. اونجا که میگه و صبح اذا تنفس، قسم به صبح آن هنگام که نفس تازه میکند، آن هنگام که نفس میکشد، همین صبح علی طلوعه. اون موقع وقتی که بیای باد صبحگاهی که بخوره، در حقیقت انسان بیدار میشه، گویا خواب و کسالت میپره،
روح تازه‌ای در دمیده میشه،
در انسان دمیده میشه. از بعضی از روایات برمیاد ماندن در محیطی که شب قبل محیط خواب بوده و محیط آسایش، به طور طبیعی کسالت و خواب آلودگی میاره انسان صبح علی طلوع. حتما اگرم برای مثلا بانوان خانه‌دار که کارشون در خانه است، حتما از محیط خواب بیرون بزنن، هوای صبح، نور خورشید علی طلوع، این بیدار میکنه، این الهام بخشه، هم سحر، هم بیداری بین طلوع عین و هم صبحخیزی. همون چیزی که الان شما در اشعار حافظ وقتی دقت میکنید و ابیاتی برمیخورید که بسیار تاکید میکنه، مثلا میفرماید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. ورد سحری، حالا یه نسخه دیگری میگه درس سحری. خیلی از اولیا، بزرگان ما، علمای ما، درس اصلی، مباحثات اصلی علمیشون رو در سحرگاه میذاشتن. در حالات آیت الله العظما بهاءالدینی داره، اگر انشالله عزیزان مشرف بشن حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در مسجد شهید مطهری، قبر مطهر بسیاری از عرفا و مراجع و اولیاء الله هست، اونجا قبر مطهر آیت الله العظما بهاءالدینی در شرح حالشون نوشتن که ایشون میفرمودن تا موقع طلوع آفتاب 4 مباحثه دقیق علمی رو پشت سر گذاشته بودن. 2 از این مباحثات پیش از اذان صبح، 2 از این مباحثات در بین طلوع این بعد از اذان صبح، 4 مباحثه تا طلوع آفتاب. ببینید
چه عزمی رو،
چه عزم و اراده و جدیتی. همون که میگه از یمن دعای شب و درس سحری بود، ورد سحری بود،
برکت اون ایام و اوقات رو اینا درک کرده بودن دیگه. و خیلی هم میگن در حافظ موندگار میشه مطالعات بین طلوع عین.
یکی از بیداری بین طلوع عین و صبح و سحر، حافظه رو به شدت تقویت میکنه و خوابش حافظه رو ضعیف میکنه، حافظه رو میسوزانه. اینها درسایی که اسلام به ما میده. در یکی از عزیزان نقل میکرد، میگفت در یک جمعی بودیم، یک کسی که خیلی هم در امور موفقیت کار کرده بود، گفت رمز موفقیت یکی از مدیران موفق جهان، رمز موفقیت خودش رو اینگونه بیان میکنه که هر صبح موقع طلوع آفتاب من پشت میز کارم بودم. این عزیز عرض میکرد، میگفت من دیدم که هیچ صحبتی از پیشوایان دین و مدیریت زمان پیشوایان دینمون نیست. میگه عرض کردم، گفتم اصل این سیره برای مولای ما امیرالمؤمنین علیه آله و تحیت و سناس که به توصیه پیامبر و اشرف مخلوقات عالم، میگه هیچگاه خورشید به هنگام طلوع مرا در بستر خواب ندیده است. هیچگاه فرزند ابو طالب رو در بستر خواب ندیده به هنگام طلوع خورشید، یعنی از بستر خواب و خونه بیرون زده، هنگام همزمان با بیرون زدن خورشید. همون بیتی که میفرماید که فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیاف. فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیاف. ما در مقام شیعگی و پیروی از موالی خودمون، از پیشوایان دین، روی این عرصه ها تأکید ویژه‌ای هنوز نداشتیم، هنوز عملیاتی نکردیم در وجودمون. و بعد میفرماید از خدا خواستم که برکت امتم رو در بکور، صبح علی طلوع، همزمان با طلوع خورشید، از خانه بیرون زدم، برکت آور میشه، برکت ساز میشه. مدیریت زمان معیشت، اون معیشتی که میفرماید 9/10 عبادت در تحصیل رزق و روزی حلاله، در این وقت معیشت و تحصیل معیشت تاکید میشه. فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، واجب است تحصیل معیشت، تحصیل رزق و روزی حلال بر هر مرد و زن مؤمنی که در راست یه زمانی رو بذاره در شبانه روزش برای تحصیل معیشت حلال و
تأمین معاش. بله،
این در حقیقت ادامه پیدا میکنه تا وقت نماز ظهر. دوباره یه سکانس عوض میشه در مدیریت اسلامی زمان. نماز ظهر و عصر در حقیقت قبل از اون ما یک خواب قیلولهی توصیه میشه، یعنی قیلوله یعنی خواب قلیل، خواب اندک که مدت زمانش خیلی کمه. یک قیلوله میان روز، قیلوله پیش از ظهر داریم که توصیه شده، یک قیلوله بعد از ظهر. یعنی یک قیلوله، این خواب کمتر از یک ساعت باید باشه، بین یک ربع تا 45 دقیقه توصیه شده، که به شدت انرژی بخشه، الهام آفرینه، خستگی های طول روز رو به در میکنه. اگر نشد پیش از اذان ظهر، بعد از اذان ظهر و عصر و تناول نهار، در حقیقت این باید در بعد از ظهر، هم قیلوله پیش از ظهر مورد توصیه،
هم بعد از ظهر
که اگر این پیش از ظهر نشد، یک خواب کوتاه میان روز بعد از ظهر باشه، که به شدت خواب برکت آفرین، خواب حافظ بخش، حافظه رو تقویت میکنه، خواب خستگی سوز خستگی ها رو برطرف میکنه و انسان رو برای سکانس بعدی مدیریت زمانش آماده میکنه.
یعنی برای عصر آماده میشیم که انرژی داشته باشیم.
قطعا ایستگاه انرژیه با که خالی، که خستگی ها اومده و خالی شده، این پر میشه. و عصر معمولا از زمان در حقیقت چیزی حدود 2 ساعت بعد از اذان ظهر، که در حقیقت نماز عصر رو وقت فضیلت ابتدا که فاصله می انداختن 1.5 ساعت 2 ساعت بعد از نماز ظهر بوده، در حقیقت اون نماز عصر بعد 2 ساعت بعد از نماز ظهر برای شروع مجدد زمان مدیریت زمان معیشت بوده. یعنی باید بعد از اذان ظهر در حقیقت صرف نهار یک استراحت کوتاه، حدود 2 ساعت بعد از شیفت عصر کاری آغاز بشه. شاید مثلا در زمانه ما مثلا حدود ساعت بین ساعت 3 تا 4 عصر بشه که آغاز میشه دوباره زمان مدیریت زمان معیشت، و این ادامه پیدا میکنه تا زمان غروب. خواب پیش از غروب و خواب بین الاشاعین، بین نماز مغرب و نماز عشا، اون هم خواب سفاحتبار، خواب جنون‌آور، دیوانه کننده، حافظ سوز معرفی شده.
خواب غروب،
خواب پیش از غروب و بین طلوع عین، از نماز مغرب، از اذان مغرب تا 1.5 ساعت که وقت عشا، به شدت نهی شده. خواب انرژی سوزه، نباید این موقع خوابیده بشه. اما نماز مغرب و نماز عشا که در حقیقت اینها همه محورهای مدیریت اسلامی زمانه، لا تؤخرن صلاتک عن اول وقتها ابدا، توصیه امام رضا مولامون امام الرؤوف که مدیریت زمان رو هم به ما آموخت در 4 عرصه عبادت، معیشت، معاشرت و در استراحت، لذت و استراحت، می‌فرماید که هرگز نمازت رو از اول وقت به تأخیر مینداز، با چند تا تأکید، لا تؤخرن، نه نون تأکید، ابدا، هرگز به تأخیر من. در یک روایت دیگری از امام علی علیه السلام تأکید بر نماز اول وقت، می‌فرماید تمام امورت، نظم تمام امورت، مدیریت زمانت، مدیریت تمام امورت تبع آن لصلاته، تابع و پیرو به نماز.
شما این توصیفی هم که شما گفتید، وقت نماز در واقع یک مبنا و یک مبدع میشه برای بخش‌های مختلف زندگیمون دیگه.
دقیقاً همین. این تعبیر تعویض سکانس طبیعت و سکانس مدیریت، یعنی دوباره یک انرژی جدید گرفته میشه، انرژی اصلی، انرژی روحیه، انرژی معنویه، برقرار کردن، دوباره بس کردن این سیم اتصال با حقیقت هستی، حقیقت انرژیه در حقیقت، دوباره آغاز میشه و تأکید میشه بر خواب اول شب به شدت نهی میشه، و بعد بر خواب زود هنگام. ببینید قدیمی ها نماز عشا رو، وقت نماز عشا رو که حدود 1.5 ساعت 2 ساعت بعد از اذان مغرب بود، میگفتن نماز خفتن، در ادبیات فارسی به کار برده شده، نماز عشا رو نماز خفتن،
تو وقت خوابشون بود.
آره دیگه، حدود 2 ساعت بعد از نماز مغرب دیگه اینها آماده و مهیا می‌شدن برای خواب. و بعد ما نگاه می‌کنیم بزرگان ما راه چنان رو که رهروان رفتن، خیلی سریع می‌خوابیدن، یعنی پیش از نیمه شب، فرا رسیدن نیمه شب، در یک سوم ابتدایی شب خوابیه که خواب نعش شده، اما به یک سوم میانی خواب انرژی بخشه که انسان رو آماده میکنه برای اون یک سوم پایانی که توصیه شده وقت بیداری باشه، وقت تهجد و سحرخیزی باشه. دوباره همین چرخه
از اون تا اگه زود بخوابیم از اون برم زود بیدار میشیم دیگه،
قطعاً همینطوره.
برخواستن خیلی سخته.
یکی از آسیب هایی که الان خانه ها و خانواده های ما، جامعه دینی ما مبتلا شده همین که وقت خواب ها، وقت خوراک ها، همه اینها جابجا شده. و شما ببینید شیطان چگونه در مسیر صراط مستقیم نشسته. یه عارفی میگفت اگه میخوای شیطان رو پیدا بکنی برو بگید صراط مستقیم کجاست، چون گفته لعقودن لهم صراط کل مستقیم، در کمینگاه صراط مستقیم مینشینن. صراط مستقیم صراط ولایت و امامت و نمیگذاره رهروان صراط مستقیم صراط ولایت و امامت در این مسیر وارد بشن، الگوها رو از انسان کامل بگیرن. حتی در عرصه مدیریت زمان شما یه اشاره کردیم در اون 17 جلسه ابتدایی که داشتیم بحث شیطان شناسی، یک شیطانی به نام رها موظف است چیها رو بکنه؟ خواب ما رو دست‌اندازی بکنه، نگذاره ما برای مناجات سحرگاهی و نماز صبح اول وقت بیدار بشیم. مرتب اگر هم بیدار میشیم در گوشمون زمزمه میکنه وقت بسیاره، تسلیب صبح و صبح،
حالا
بخواب، شب درازه، شب طولانیه. و میگه وقتی هم که یه مرتبه بیدار میشه و میگه آفتاب زده، اون موقع وقت شادمانی شیطان و شیاطینه که این انسان رو در خواب غفلت نگه داشتیم و تمام مدیریت برنامه‌هاش رو به هم ریخت.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. بالاخره ترسیمی داشتن حجای حیدری برای مدیریت زمانمون و انشالله بر همین اساس ما قدم برداریم و اوقاتمون انشالله هدفمند بشه و انشالله هممون در سمت خدا باشیم و انشالله راهی بشیم. انشالله برمیگردیم گفتگومون ادامه خواهیم داد با حجای حیدری. امروز صفحه 370 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 61 تا 83 سوره مبارکه شعرا در سمت خدا امروز تلاوت میشه و برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد وجل فرجهم. در طول سالهای اخیر و بعد از غیبت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا خیلی را تلاش کردم برای تبیین آرمانهای مهدوی برای تحقق یک جامعه مهدوی و خیلی هم در این راه به شهادت رسیدن. خبر تأسف بار لاجای در ما شنیدیم اخیرا که در مصر جمعی از شیعیان به شهادت رسیدن که خیلی متأثر شدیم و متأسف شدیم و همه جا برای همه کسانی که از ابتدا تا امروز برای تحقق جامعه مهدوی تلاش کردن و برای تبیین آرمان‌های مهدوی طلب غفران و مغفرت میکنیم و انشاءالله روحشون شاد باشه و انشاءالله شهادتشون مبارکشون باشه. خب یک نکته این صفحه بشنویم و انشاءالله در بحث خدمتون باشیم. حاج آیه
83 این سوره، سوره شعرا که آیه پایانیست در این صفحه، از یکی از دعاهای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو بیان میکنه که بسیار جای تأمل داره. ما دعاهای قرآنی پیامبران رو یک دور قرآن رو مطالعه کنیم ببینیم که برگزیدگان و تکامل یافتگان جامعه انسانی که پیامبران بودن و در صدرشون پیامبران اولوالعزم چگونه سیم ارتباطشون رو با خداوند و با حقیقت هستی برقرار
می‌کردن، از خدا چی می‌خواستن،
از خدا چی می‌خواستن. یک سوژه بسیار زیبایی است دعاهای قرآنی پیامبران. در اینجا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرمود رب حبلی حکمن، خدایا به من حکمت عنایت کن، علم نافع، دانش نافع، علمی که من رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه، به یک معیشت عزتمندانه و سعادت ابدی و جاودانه. که گفتیم حکمت همون علم نافعه، که گفتیم تمام انصار المهدی یاران امام زمان روی فدا اینها کسانی هستند که به درجه عرفان و حکمت میرسن. یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم کتاب و حکمت هم خود امام زمان روی فدا. خدا به من حکمت عنایت کن و الحقنی به صالحین، من رو به صالحان ملحق گردان. این خیلی نکته مهمیه. بعضی وقتا ما با یه چند تا عبادت ساده مثلا نماز و روزه و اینها فکر میکنیم ما مثلا در شمار صالحان هستیم و در اوج صالحان و نمره بالاترین نمرات رو هم داریم. اما ببینید پیامبر اولوالعزم الهی از خداوند تمنا میکنه که خدایا من رو در دایره صالحان عالم قرار بده. حالا صالحان عالم کیا هستن؟ همونهایی هستن که زمین رو به ارث میبرن و میراثدار زمین میشن، طبق همون آیه‌ای که میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور داوود بعد از ذکر، یعنی کتاب‌های آسمانی دیگه، نوشتیم که به صورت قطع و یقین در سرنوشت زمین این هست که زمین رو صالحان به ارث ببرن.
همونایی که در سلام نمازمون هم به اونا سلام میدیم دیگه،
بعد
السلام علینا و علی عباد الله و علی
عباد الله الصالحین، یعنی تمام پیامبران، تمام خوبان عالم، تمام کسانی که پا گذاشتن راه پیامبران و امامان رو پیمودن قدم به قدم. الحقنی به رب به حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. این در حقیقت طلب عرفان، حکمت در همین دو جمله کوتاه میتونه در قنوت نمازهامون این دعا بیاد، عزیزانمون حفظ بکنن همین الان، و یک عهد و پیمانی که از این به بعد یکی از دعاهامون در قنوت نمازهامون هم نوا با پیامبر اولوالعزم الهی ابراهیم خلیل الرحمن رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، من رو به صالحان ملحق کن، یعنی به میراثداران زمین، به یاران و یاوران خاص امام زمان که میان تحت رهبری امام زمان و میراثدار زمین میشن. همون چیزی که عرض کردیم، تمام پیامبران الهی در صدرشون پیامبران اولوالعزم الهی، در دولت کلیمه مهدوی جزء رجعت یافتگان و میراثداران زمین خواهند بود.
بسیار نیکاز، و یک چشم‌اندازی هم ترسیم میکنه، یک هدفی رو برامون مشخص میکنه که وقتی این دعا رو مکرر در قنوت‌های نمازمون بگیم، ناخودآگاه این تلاش ما و مسیر زندگی ما به همین سمت میره دیگه. یعنی خود این اتفاق
قله‌ها رو
قله‌ها رو داریم.
این دعاهای قرآنی همینطوری که تاکید فرمودید مسیر رو مشخص می‌کنه، یعنی تابلوهایی که
راه رو به ما نشون میده،
سمت و سو رو نشون میده، جهت رو نشون میده. یا مثلا من الان یاد روایتی افتادم، هی فهمید از اینجا بگذرم، می‌فرماید که کان اکثر دعائه، بیشترین دعای مولامون امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیب و ثنا آیه 74 سوره فرقان بود که میفرماید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یه میگیم اینها رو در لسان طلبگی میگیم دعاهای اکثاری. بیشترین دعاهایی که بر لسان مطهر امامان معصوم و پیامبران جاری و ساری می شده.
امام علی هم میگن بسیار این دعا رو در قنوتاش می خوند.
این دعا بله دیگه بله. کان اکثر دعائهی، بیشترین دعای او این بوده که خدایا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. خدایا از دعای خانوادگیه، دعای خیلی لطافت داره، لطافت خانوادگی داره، عطوفت خانوادگی. یعنی کسی که فقط بخواد گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و بگه خدای منو فقط عاقبت به خیر کن، هوادار همسرش، فرزندانش و خانوادهش نباشه، این سیر و سلوکش الهی قرآنی نیست. میگه خدایا از همسرانمون، فرزندانمون، اینها رو روشنی چشم ما قرار بده و ما رو به صورت خانوادگی و دست جمعی برای خوبان عالم، متقین عالم، امام و پیشوا قرار بده. بیشترین دعای امام المتقین، مولانا و امیر المؤمنین، همین آیه 74 سوره فرقان از دعاهای قرآنی.
بسیار روایت خوبی بود، خیلی خوب. خیلی شاید زمان نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز حاج حیدری، طبق روایتی که از امام رضا در ابتدای برنامه حاج اشاره کردم به اون روایت، حضرت فرمودن که اوقاتمون باید به چهار بخش تقسیم بشه: بخشی عبادت، معیشت، معاشرت و لذت و استراحت. حالا اگه جنبندی مباحث امروزتون رو میشنویم و اگر نشود که انشاءالله بحث رفت آینده ادامه خواهیم.
فقط بر این دو نکته در جنبندی اشاره میکنیم که مقام صاحب الزمانی که ویژه امام زمان روحی فداست، ما باید با این مقام ارتباط برقرار کنیم. مقام انسان تکاملی یافته، مقام انسان کامله. ما باید در تکامل انسانی و عرفانی خودمون به این مقام برسیم. الگوی ما، الگوی عملی ما، امام زمان روحی فداست. الگوی علمی ما آموزه‌های قرآن، آیات و روایاته که ما خواستیم از دل آیات و روایات در حقیقت یک الگویی رو ارائه بدیم. ما موضوعی رو مطرح کردیم، شاید از سالهای پیش در جامعه دینی و مهدویمون به توفیق الهی، تحت عنوان مدیریت مهدوی زمان، که کتاب اون در دست اقدام انشالله به زودی میاد و در شبکه جهانی اینترنت هم دوستان جستجو بکنن. مدیریت مهدوی زمان هم یه سلسله سخنرانی هایی بوده، هم مقالاتی در این زمینه. این الگوی مدیریت مهدوی زمان رو و ارتباط با مقام صاحب زمانی رو از دل آیات و روایات بر همین چهار محور عبادت، معیشت، معاشرت و لذت بیرون آوردیم. اما تمام این چهار شاخه خیلی نکات باریکتر از مو داره و ظرافتی داره که انشالله اگر توفیق بود در آینده اشاره خواهیم کرد.
انشالله این نکاتی که شما گفتید ظرف میشه در واقع دیگه، و حالا این محتواش هم خلاصه با تعریف بشه.
قطعا همینطوره. نکته دومی که باید اشاره بکنیم این که مهدی یاوران، یاوران حضرت مهدی، یکی از ویژگی های اخلاقیشون، ویژگی های فردیشون که برش خیلی تاکید شده در روایات، اینه که اینها پیشرفته ترین مدیریت زمان رو دارن. مثلا اونجا که میگه رهبانم باللیل و لیوسم بالنهار، اینا راهبان شبن، شب زنده دارانن و شیران شرده روزن. میگه که شب تا به صبح اهل عبادت و مناجات، مخصوصا اون یک سوم پایانی شب، و صبح علی طلوع آماده مجاهده. خب اگر کسی به مدیریت زمان پیشرفته نرسیده باشه، چگونه میتونه این اخلاق مهدی یاوران و یاوران حضرت مهدی رو در خودش نهادینه بکنه و چگونه میتونه در شمار انصار المهدی قرار بگیره؟ پس پیوند با مقام صاحب الزمانی در حقیقت میتواند ما رو در شمار انصار المهدی و یاوران آقاجانمون قرار بده.
و اگر زوی وقتی خودمون به اون جایی که باید برسیم نمیرسیم یا چشم اندازی برای خودمون ترسیم میکنیم، به خاطر اینه که بر این الگوها منطبق نیست برنامه‌های ما دیگه. هم
قطعاً و کوتاهی میکنیم، غفلت میکنیم. بله، غفلت ما یکی از عرصه‌های غفلت ما، شما غفلت از نماز اول وقت، غفلت از سحر، قبلت از بین و طلوع. و البته نکته مهم در عملیاتی کردن این کار در حقیقت گام به گام تدریجیه ها. یعنی مثلا برای ما شاید مثلا خیلی از عزیزان قادر نباشن تمام بین و طلوع این رو بیدار باشن، مخصوصا که شبها هم دیر میخوابن، اما حداقل بگن یک رو به بین و طلوع این رو با یک رو آغاز بکنن، اینو کم کم ارتقا بدن تا تمام بین و طلوع این رو بیدار باشن. اینه که بر اون شروعمون شروع حداقلی باشه، شروع حداقلی باشه، کما اینکه شیطان هم از اون طرف با همین شیبه انسان رو چم چم به تدریج از مسیر مستقیم و صراط ولایت دور میکنه، ما به تدریج و گام به گام نزدیک بشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله شنبه به حضور حاجی میر باقری خدمت خواهیم رسید. حاجی حیدری کنکوری ها التماس و دعای ویژه دارن، خلاصه دعا بکنید که انشاءالله اینا در این آزمونی که در پیش دارن سربلند و موفق پیروز بیان بیرون بیان و انشاءالله پیروز بشن در این عرصه‌ای که سر راه زندگیشون قرار داره. با انشاءالله همه ما هم آمین بگیریم.
پروردگار تمام امت ما، مردان و زنان ما، به ویژه جوانان ما رو در سایه سار هدایت و تربیت و مدیریت مهدوی به بهترین موفقیت ها، عالی ترین پیروزی ها و توفیقات موفق بگردن، مخصوصا جوانانی که کنکور رو در پیش دارن. خدایا با پیروزی در کنکور و پیمودن مدارج عالی علمی اونها رو در شمار بهترین یاران و یاوران متعهد و متخصص امام زمان قرار بده.
الهی آمین. و انشالله خوب بتونن زمانشون رو هم مدیریت بکنن.
قطعا با مدیریت زمان به همه جا خواهند رسید.
انشالله. خیلی ممنون از شما، بسیار لطف کردید. همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. گفت به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریت است. من به انتظار تو میدوم. تا سلام دوباره. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام و سلام باشین.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.